بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد چوبری، یک شنبه 15 مهر 1397.
اللهم صل على محمد و آل محمد و علی آدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر خروج از محل اختلاف بود. مرحوم آقای صدر خب مفصل این بحث خروج از محل اختلاف رو متعرض شدن. دو نکته، نکاتی که ایشون متعرض شدن غالبا نکاتی هست که کلمات قوم هست، گاهی قادی بست بیشتری دادن و یه مقداری تفاوت در تعبیر داره. اون نکات رو من حالا ازش میگذرم. اون نکات جدیدی که تو کلام آقای صدر هست و قابل توجهه دو نکته است. این نکته این که ایشون میفرماید که این که ما دخول در محل ابتلاء رو شرط خطاب بدانیم، این تأثیری در بحث اصولی نداره، چون اون چیزی که بحث اصولی این هست که آیا عقل حکم لزوم امتثال می کند یا عقل حکم لزوم امتثال نمی کند. عقل در جایی که ملاک محرزه، ولی به جهت خطاب شارع مزیق هست و مورد رو نمیگیره. مثلا جلوی دهن مولا رو گرفتن، عجز مولا از تکلم، استهجان خطاب، امثال اینها، اینجا عقل میگه نه، شما باید اطاعت کنید. مجرد این که خطابی از جانب شارع سر نزده باعث نمی شود که وجوب امتثال از بین برود. بنابراین تأثیر نداره حالا ما بگیم خطاب هست یا خطاب نیست. مهم اینه که ما می دانیم که ملاک اینجا موجوده. البته خب بعدشون بیاناتی دارن که می خوان اثبات کنن اینجا ملاک هم موجوده. اون حالا بیانات ملاکی که ملاک اینجا موجوده رو من ازش می گذرم. خب حالا ببینیم واقعا موضوع حکم عقل چیست. ایشون ملاک حکم رو همون مصالح و مفاسد می داند، میگه چون در اون شیئی که خارج از محل اطلاع هم هست مصلحت وجود داره، مفسده وجود داره، یعنی نفس به اصطلاح مفسده رو در نظر میگیره. این که حالا این مفسده خود به خود موجوده اونو در نظر نمیگیره، در حالی که اون چیزی که موضوع به نظر میرسه موضوع حکم عقل به امتثال هست نفس ملاک نیست، روح تکلیف هم که گاهی وقت آیسد تعبیر میکنه روح تکلیف حب و بغضه. روح و تکلیف حب و بغض نیست، اونجوری که دیروز هم عرض کردیم روح تکلیف و موضوع حکم عقل به لزوم امتثال تصدی مولا للمأمور به عن العبد. اگر مولا متصدی شده باشد برای اینکه از عبد اون شی رو انجام بده یا الزام عهد الامرهی، البته اون چیزی که شرط هست تصدی بالفعل نیست، ولو تصدی شعنی، یعنی یه موقعی هست که مولا غفلت داره از اینکه اینجا این موضوع محققه، بچه مولا افتاده تو آب، مولا نمیدانه. ما میدانیم که مولا اگر میدانست به ما میگفتش که او رو نجات بدیم، همین مقدار کافی هست. فرق است بین اونجایی که مولا عجز از تکلم داره و ملاک شارع اگر ما به اصطلاح انجام ندهیم تفاوت میشه. اگر ما در مقام امتثال برنیاییم ملاک شارع فوت میشه، و جایی که نه اگر ما در مقام امتثال بر نیاییم ملاک شارع محققه، موجوده، نه که فوت میشه. شارع در جایی امر و نهی میکنه که محبوبش موجود نباشه لولا الامر، مبغوضش متروک نباشه لولا النهی،
اونجا
متصدی میشه. حالا یا به جهتی که میخواد اون محبوبش مبغوضش تحقق پیدا کنه، یا به جهتی که میخواد اتمام حجت کنه. عرض کردیم یکی از این دو جهت موضوع برقی هست به لزوم امتثال، یا تصدی مولا برای این که به اون غرضش برسه، یا به غرض اتمام حجت الزام رو میاره. ولی جایی که اصلا این حرفا نیست، اگر هم امر نکنه محبوبش محققه، یه دیگه متصدی به اتیان عمل نمیشه. بنابراین ما در واقع تو عرض کردم تو بحث قبلی تو مثال اکل قاذورات، ما این مقدار رو میدانیم که شارع نسبت به اکل قاذورات بغض داره، قطعا بغض داره، خوشش نمیاد. حرمت به معنی که مبغوض شارع اونجا هم هست، مفسده داره اکل قاذورات اونم هست، ولی آیا شارع من داره قول میده که لا تأکل القاذورات با اون خطاب عامش؟ نه، تحریک نمیکنه. بعد چی تحریک کنه؟ خب وقتی مضمون هست خودش فی نفسه، چه شارع کار بکنه چه نکنه، اکل قاذورات محقق نمیشه، اون نیازی به اون تحریک وجود نداره. این دوتا مطلب با هم دیگه خلط شده، یک امر وجدانی هست، اون امر وجدانی این که من میدانم اون شیئی که خارج از محل ابتلا هست شارع نسبت به اون شیئی بغض دارد. فرض کنید من همین مثالایی که زده شد، خب عرض کنم خدمت شما و به تعبیر حالا دیگه من عرض بکنم، اون اینی که امر واقعش اینه که امر به خارج از محل ابتلا عقلن محذوری نداره، عقلن محذوری نداره، ولی عرف امر به خارج از محل ابتلا چون تو ذهنش نمی گنجه، اطلاقات خطاب منصرفه. در واقع مشکل قضیه مشکل اثباتیه، ولی اگر شارع با به هر جهتی که خودش مایل هست بگه آقا نسبت به اون شیئی که خارج از محل ابتلا هم هست، معنی خارج از محل ابتلا این هست که قدرت برش موجوده، ولی قدرت خیلی نادر اتفاق میفته. اصلا خارج از محل ابتلاهایی که هست، مرحوم شیخ میفرماید که اینها خطاب مطلق نسبت به اونها مستهجنه، ولی خطاب مقید مستهجن نیست. خطاب مقید هم در جایی که اون شرطش احتمال تحققش خیلی مستبعد هست، اونم به اصطلاح عرض کنم خدمت شما مستهجنه، یعنی عرف زیر بارش ذاتن نمیره. ولی اگر یه موقعی ما بفهمیم که شارع مقدس ولو این شی یک شی چیزی هست، آخه بعضی وقتا بعضی به اصطلاح رفتارهای عقلایی هست، رفتارهای شرعی هست که اگر شارع مقدس تصریح بکند ما میفهمیم که جای نکته بود که ما ازش دردن نمیاریم. فرض کنید که شارع مقدس گفته که اگر سه تا انگشت زن بریده بشه یش سه تا شطوره، اگر چهار تا انگشت تیپ بشه دیش دو تا شطوره، دیه چهار قطع چهار انگشت کمتر از دیه قطع سه انگشته. خب این آدم ذاتن برش خیلی مستغرب میاد این مطلب، ولی وقتی تصریح کرد ما میفهمیم بهنای نکته اینجا هست. بعضی چیزا هست ذاتن انسان درکش نمی کنه، ولی اگر تصریح باشه خب میپذیره. در خروج از محل ابتلا اطلاقات کافی نیست برای اثبات این که خارج از محل ابتلا مأمور به
معقول هست.
فرض اینه که قدرت نداریم، فرض اینه که قدرت داریم، ولی قدرت آدم احتمال میده که به اون به خاطر اون احتمال یک در میلیونیوم شورا به اون توجه کرده، اون به خاطر اون احتمال. یه موقعی هست که اصلا قدرت عرفا قدرت احتمال میده،
نه شاید احتمال نمیده که من
اصلا من برای اکلی نه نه اگه اون باشه که اون یعنی به اصطلاح یه موقعی هست که احتمالش اصلا موجود نیست. نه فرض اینه که نه فرض اینه که احتمالش نادره، احتمالش بسیار کمرنگه. اگر جوری باشه که اصلا تحقق پیدا نمی کنه، هیچ وقت اراده من به او تعلق نمی گیره، این یعنی غیر مقدور. غیر مقدور نه، جایی که مقدور هست ولی کنهو غیر مقدور، کنهو غیر مقدور هست. اونی که کنهو غیر مقدور هست عقلا تکلیف شارع نسبت به او اشکالی نداره، ولی عرفا نیاز به یک دلیل نص داره. عرفا ادله منصرف هستند از اینها. حالا یه نکته بعد هست بعدن عرض میکنم. بله 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 بدایه بحث و زجر باشه، حتی اما اگه بدایه بخواد اعلام کنه که در این ملاک وجود داره، اوناش که اشکال نداره اصلا. بحث ما این هست که بحث این هست که ظاهر عوامل شرعی این هست که بدایه بحث و زجر هست.
شاره نخواد حکم واقع و اون واقع نادر باشه
نخواد این حکمش
نامعلوم باشه به خاطر همین
نه این معنی شده که کشف اون ملاک دیگه. شما میخواید بگید که اگر شاره انگیزش و از چیز تحریک نیست، انگیزش اخبار از وجود ملاک هست، اونش کاری نداره.
ولی
بحث اینه که ظاهر ادله این نیست. رو همین جهت که مثلا در مسئله احکام وضعیه اشکال نداره، ما احکام وضعیه رو میگیم اون نادره هم شامل میشه، چون احکام وضعیه در واقع داییش اون جهت چیز نیست، داییش جهت تحریک بالفعل نیست. احکام وضعیه افراد خارج از محل اطلاع رو هم شامل میشه، اون به اصطلاح لیوانی که ملکه انگلیس ازش خورده اون لیوان هم نجسته، به دلیل اینکه با شراب خورده شراب تجهیز میکنه اون لیوان رو هم نجس هست. اینجور نیست که نجس، چون یکی از انگیزه هایی که در بحث خطابات وضعیه هست یک نوع وحدت نظام، یعنی انسجام نظام همسایینه، چون یه بحثی از سو احکام وضعیه که اگر احکام وضعیه احکام تکلیفیه پشتش نباشه که لغوه، احکام وضعی تکلیفی هم باشه دیگه بچی این احکام وضعیه رو آی سر تو نکته میگن که درستی میگن گاهی قد علتی که این احکام وضعیه رو شارع مقدس جعل میکنه برای اینکه یک نظم و انسجام قانونی بده، گاهی قد این نظم و انسجام قانونی اقتضا میکنه که یک قانون عام جعل کنه، حتی موارد خاصی که وجود داره اونها هم ذکر بکنه. این ما بس خطاب قانونی هم عرض کردیم، خطابات قانونیه اگر به نحو وضعی باشه اشکال نداره، مشکل در جایی هست که جنبه تحریکی میخواد داشته باشه و الا جنبه وضعی شد خب
نوجه هست به جنبه وضعی کافی نیست این تناسبات رو که موضوع اشتا باید باشه.
خب همین اعتراض رو که موضوع هست دیگه، یعنی شارع مقدس. حالا این اجازه بدید یه تکمیل میکنم بحثش رو. خب این حالا این داشته باشه یه نکته هست، همین امروز عرض میکنم. مرحوم آقای صدر این یه نکته بود که میفرمایند که در این که قول به دخول در محل ابتلا در حکم عقل به لزوم امتثال دخالت نداره. نکته دومی که آقای صدر دارن ایشون این هست که با وجودی که خارج از محل ابتلا هم مکلف هست، واقعا تکلیف واقعی بود تعلق گرفته، ولی تکلیف ظاهری بود تعلق نمیگیره. نتیجه بحث این میشه که در جایی که ما علم اجمالی داریم که یک طرف داخل در محل ابتلاست یک طرف خارج از محل ابتلاست، اصل براءت شرعیه نسبت به خارج از محل ابتلاع جاری نمی شود، اصل براءت شرعی نسبت به داخل در محل ابتلاع بلا معارض می شود. چون آقای سعد فرموده بودن دیگه، مش علت وجوب موافقت قطعیه تعارض اصوله، این نکته تعارض اصول اینجا نمیاد. بعد ایشون اینجور توضیح میدن، فرمایند که ببینید، ما گفتیم ادله احکام ظاهریه به حسب فهم عرفی انصراف داره، این که احکام ظاهریه میخواد تزاحم بین اقراض الزامیه و اقراض ترخیصیه رو حل کنه. اگر اقراض الزامیه مقدم بود احتیاط جعل میکنه، اگر اقراض ترخیصیه مقدم بود ترخیص جعل میکنه. خب بحث سر این هست که ما در اون طرفی که خارج از محل ابتلاس، آیا شارع مقدس اینجا براءت رو میخواد جعل بکنه یا براءت رو نمیخواد جعل کنه؟ آقای سعد میفرمه اینجا به اصطلاح تزاحمی وجود نداره، ظاهر ادله احکام حکم ظاهری میخواد بگه جایی که تزاحم وجود داره در اینجا من حکم میکنم که حکم ترخیصی مقدم است. اینجا تزاحمی که نیست، به دلیل عرفاً تزاحم نیست، به دلیل اینکه اون حکم الزامی شرعی که اینجا وجود داره، اون به دلیل اینکه خود به خود حاصل میشه که انه مضمون الحصوله، اون فرض اینه که یک حرمتی وجود داره، ولی اون حرمت کنه محققه. اگر در خارج نسبت به خارج از محل ابتلا حرمتی که نسبت به خارج از محل ابتلا هست، اون کنه موجوده. وقتی موجود هست بین او تزاحمی نیست با اون غرض ترخیصیه، بین او و غرض ترخیصیه تزاحمی نیست. پس بنابراین اون غرض ترخیصیه اینجا احکام چیز اینجا جاری نمیشود.
خب
بنابراین اونجا ادله براءت اون رو نمیگیره. وقتی اون رو نگرفت، ادله براءت نسبت به این داخل در محل ابتلا بلا معارض میشه. خب حالا این بیانی که آقای صدر دارن، این یه دقت بفرمایید. من به نظرم اینو اگر این آقای صدر میگن یه حکم واقعی، یه حکم واقعی وجود داره، ولی این حکم واقعی یک غرض واقعی در اون خارج از محل ابتلا وجود داره، ولی چون مضمون الحصول هست، چون اون غرض واقعی مضمون الحصول هست، شارع کنه مزاحمتی وجود نداره. بس نگه اگر اون غرض واقعی مضمون الحصول هست، چه انگیزه هست شارع اصلا امرش بکنه؟ نهی کنه، نهی واقعی نه، فرضشون که نهی واقعی داریم، نه نه نهی واقعی هم داره، نه نه نهی واقعی هم میگه داریم. فرض اینه که خطابات واقعی، اون یه بحث این بود که اگر هم بگیم نهی ندارد، ایشون حالا اینم یادم رفت بگم، آقای صدر میگه اصلا خروج از محل ابتلا شرط تکلیف نیست. یه بحثشون این است که این بحث دخالت نداره، که اونو بحث امروز رو ذکر کردم. یه بحث اینه که فرمایش آقای خویی رو میپذیره که در جایی هم که خارج از محل ابتلا هست، اونجا هم تکلیف وجود داره. ایشون میگه ولو تکلیف واقعی وجود داره، بر فرضی که اون خارج از محل ابتلا متعین باشه، ولی با وجودی که تکلیف واقعی وجود داره، تکلیف ظاهری وجود نداره. ایشون بیانش این هست. بحث من اینه که شما میگید که اونی که خارج از محل ابتلاست، یک ملاک و مفسدی درش وجود داره، ولی چون اون ملاک و مفسد مضمون الحصوله، اون تضاهم نمیکنه با اون مصلحت ترخیصیه. مصلحت ترخیصیه به اصطلاح در اونجا مزاحمت ایجاد نمیکنه. پس ادله اصول عملیه ناظر به اون ادله ناظر به این نیست. بحث سر اینه که اگر واقعا جایی که اون مفسده واقعی مضمون الحصول هست، چاره اصلا نهی واقعی داره؟ ایشون میگه نه، نهی واقعی داره، ولی اون نهی برای چی وقتی مضمون الحصوله واقعا؟ نه، حالا اون یه بحثای دیگه است که حالا اونا رو ما فرض اینه که اون از اون جهات ما گذشتیم.
ایشون میگه همین
هم
که استاد ما
همین رو گفت. نه، حالا فرض اینه که ما اونا رو چیز کردیم، یعنی میخواییم بگیم اگر بازگشت این حرف به همون حرفای قبلی هست که ما اونا رو پاسخ دادیم که نه، بحث اینه که در واقع این، حالا این یه نکته، یه نکته اجازه بدید یه
مقداری مظاهرشو.
ایشون میگه که حکم ظاهری جایی هست که تضاهم باشه بین مصلحت الزامی و مصلحت ترخیصی، چون اون مصلحت مفسده واقعیه هیچ وقت شارع به اون مفسده واقعیه کنه مبتلا نمیشه، اینجا ادله‌ای که میخواد ترخیص جعل کنه ناظر به اینجا نیست، چون تضاهمی نیست که اینجا بخواد مشکل تضاهم رو حل کنه. خب من این میخوام بگم این بیان اگر واقعا آدم وجدان بکنه بخواد خوب هضم کنه، بازگشتش به این هست که مصلحت این واقعیه چون مضمون الحصول هست، شارع انگیزه نداره اصلا حکم نباید طبقش بکنه، یعنی تحریک بکنه، تحریک اینجا نیست. یه نکته. نکته دوم که نکته مهمتریه، ببینید شما میگید اینجا تضاهم نیست، بحث سر اینه که شارع مقدس اگر اون مصلحت ترخیصیه با اون مصلحت الزامی تضاهم میکرد، این مسئله ترخیصیه رو میخواست مقدم بکنه. حالا میگید چون مصلحت الزامیه مضمون الحصول له، دیگه این مسئله ترخیصیه تأثیر نداره، یعنی دل و اولویت اینجا هست، ولو خطابات ظاهریه، خطابات ظاهریه مصلحت چیز رو نگیره، اون روح تکلیفی که شما قائل بودید، این روح تکلیف اینجا موجوده. روح تکلیف ظاهریه این هست که شارع به خاطر مصلحت ترخیصیه، چون مصلحت ترخیصیه برش مهمه، بر طبق مصلحت ترخیصیه حکم میکنه. خب مصلحت ترخیصیه ای که مزاحم باشه با مصلحت الزامیه، میگید مصلحت ترخیصیه مقدمه بر اون است. مصلحت ترخیصی که مزاحم نباشه که اولویت داره. پس اگر اون روح تکلیفی که شما اینجا قائل هستید، اگر روح تکلیف رو به نفس اون مصالح میدانید بدون اینکه اون مصالح جنبه محرک، اگر جنبه محرکیت و اینها رو دخالت بدید، کل این بحثا میرزه به هم، کل این بحثا میرزه به هم، چون یعنی اون اشکالی که ما قبلا مطرح میفرمودید که چون اینجا ملاک وجود دارد ولو خطاب شاملش نمیشه، اون ملاک کافی هست برای اینکه ما حکم رو کشف کنیم. بحث من اینه، اینجا هم فوقش اینه که ادله احکام ظاهریه نگیرتش، خطابات یعنی ادلهش نگیره، ولی ملاکش که موجوده.
ملاک چیز در غیر مبتلا
به وجود داره، در غیر مبتلا به وجوده. بحث اینه که اون ملاک به خاطر اهمیت مسئله تفکیسیه است، اهمیت مصلحت ترخیصیه در جایی که مزاحم باشه با مصلحت الزامیه، این جایی که مزاحم نباشه اهمیتش که از بین نمیره.
نبودنش به اینه که اون الزامه اون تو خارج محل ابتلا باشه دیگه.
آره دیگه، بس همین دیگه،
خارج محل ابتلا دیگه مصلحت ترخیصیه نیست.
نه، مصلحت ترخیصیه که هست، مصلحت ترخیصیه هست، ولی بحث اینه که این مصلحت ترخیصیه با مصلحت الزامیه تضاهم ندارن. چون مسند الزامیه
مضمونه.
مضمونه
بودنش بینی کنم ترک کنیم دیگه اون خارجی
چون
ترخیص من هم نداره
چی؟
مضمون بودن اون خارج از محل ابتدا اینه که بینی چون ترک بشه، چون ترک بشه مضمونه، خود به خود ترک بشه. اصلا فرض ترکش اینه دیگه ترخیصش من هم نداره که حالا اگه میخوایی انجام بده.
نه یعنی شارع بحث اینه، شارع مقدس میتونست امر کنه. ایشون همین رو فرض کرده نه نه شارع مقدس اصلا امرم کرده، امر واقعی هم کرده
ولی مضمونه،
امر واقعی کرده ولی مضمونه. خب شارع میتونست امر نکنه، امر نکنه. فرض اینه که شارع مقدس اون امر به اصطلاح نهی کرده، نهی واقعی داره. خب این نهی واقعی شما میگید این نهی واقعی، یعنی من این درست نمیفهمم. ایشون نهی و اگه نهی واقعی برای این است که شما، برای اینکه شما رو تحریک بکنه، یعنی عقل بحث اینه که نه، میگه این نهی واقعی حکم عقل به لزوم امتثال رو هم داره. خب کاری کنید که حکم عقل به لزوم امتثال نباشه دیگه. شما میگید اینجا مسند ترخیص اینه که خب عقل حکم لزوم امتثال نکنه. یعنی من نمیفهمم
ملاک نه توی
قسمت ترخیص. یه موقع هست ما اصلا بگیم ملاک نه نیست که ما اینو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم چون مضمونه اصلا ملاک نه نیست، مجرد مفسده کافی نیست. مفسده ای که مضمون الحصول نیست ملاک نهی دارد، و الا مفسده ای که مضمون الحصول است ملاک نه ندارد. این یه بیان ما اون که هیچ، ایشون اینو قبول نداره. میگه این مفسده ای هست که با وجود مضمون الحصول بودن شارع نهی داره. شارع میتونه از این ترخیص بده که اون نهی نباشه، و اون نهی هم موضوع حکم عقل به لزوم امتثاله. خب کاری کنید که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نیاد دیگه.
ایشون میگه ولی اون نهی در مضمون معنا داره ولی ترخیص در مضمون معنا نداره.
نه نمیگه ترخیص معنا نداره، میخواد بگه که در واقع اون مفسده ای که اینجا وجود داره، اون مفسده، حالا تعبیری که حالا یه بار تعبیرش این نیست که ترخیص معنا نداره، میگه ترخیص تضاهم نداره، چون اون مفسده، اون مفسده کنده اینا دعوا ندارن با هم،
مفروضه که
دعوا ندارن. این حتما مسئله ترخیص مقدمه، چونه حتما مسئله ترخیص اون مفسده چیز تأثیر نداره این وقت. یعنی در واقع مفسده دیگه، چون مفسده وجود این مفسده اهمیت نداره، چون اهمیت نداره اینجور مصلحت ترخیص صرفا هست، پس دعوا ندارن.
چون حاصل میشه. با فرض حصولش دیگه اون مزاحم نداره، اون ترخیصه در داخل محل ابتلا، چون خارج
نه نه در خارج از محل ابتلا میگه مزاحم نداره. بس در خود خارج از میگه خود خارج از محل ابتلا
ترخیص اونجا مزاحم نداره.
آره ترخیص اونجا مزاحم نداره. من بحثم اینه که اگر اونجا مزاحم نداره، خب اون مصلحت باید حکم ظاهری به برائت رو ایجاد کنه دیگه. اگه قراره وجود حکم
ترک میشه دیگه، وقتی ترک میشه خود به خود مضمونه، ولی چجوری ترخیص اونجا معنا داشته باشه، مزاحم
نه. اون همه بازگشت به همون اشکالات ماست. یه موقع شما میگید که نه، نفس مصلحت کافی نیست، باید اون مصلحت جنبه محرکیت داشته باشه. وقتی الزام محرکیت نداره، بعد چی ترخیص بدیم؟ جایی که اون مفسده مضمون و ترک است خود به خود، بعد چی ترخیص بدید؟ اگه این باشه ما هم اشکال ماست. فرض اینه که نه، ایشون اینو نمیخوان بگن، نمیخوان بگن، بعد تو حکم ظاهری، یعنی من عرضم این هست که شما، آره شما در مرحله حکم ظاهری که وارد میشید یه جور مشق میکنید، در مرحله حکم واقعی جور دیگه مشق میکنید. اگر اونجوری که در مرحله حکم واقعی نفس ملاکات و مصالح و مفاسد رو برای حکم واقعی کافی بدونید، در حکم ظاهری هم نه، اون باید کافی بدونید. این عرض من هست.
یعنی حرف ایشون برگشت به این پیدا میکنه که اصلا اینجا باید بگیم ملاک هم نداریم این نوع صحبتشون.
حالا اجازه بدید، حالا صبر کنید. خب این محصل عرض ما در بیان مرحوم آقای صدر. اینجا مرحوم آقای داماد یک بیان مفصلی دارن، من اکتفا میکنم به اون قطعه ای از این کلام ایشون که در کلام حاج آقا نقل شده و نقل شده و یه توضیحی در مورد این نقل میخوام بدم. آقای داماد میفرمایند که در بحث دوران علم اجمالی بین خارج از محل اطلاع و داخل در محل اطلاع ما اینجا شک در قدرت داریم، چون اگر داخل در محل اطلاع باشه قدرت بر امتثال هست، خارج از محل اطلاع باشه قدرت بر امتثال نیست و بنابراین دو در شک در قدرت باید احتیاط کرد. من بچه مولا داره غرق میشه، نمیدانم قدرت دارم برای اینکه اگر برم میتونم نجاتش بدم یا نمیتونم نجاتش بدم، احتمال میدم خودم با آبم بزنم اون نتونم اون رو نجات. خب عقل حکم میکنه که باید برید و اون رو از کنم نجاتش بدید. شکی در قدرت باعث نمیشه که شما عذر عقلی نیست برای ترک تصدی برای امتثال، حتی ممکنه این تصدی به امتثال به امتثال نه انجامه چون قدرت ندارید، ولی عقل میگه باید تصدی للامتثال کرد. در ما نحنفی هم نسبت به خارج از محل اطلاع چیز نیست، قدرت انسان نداره، نسبت به داخل در محل اطلاع باید تصدی کنه. ایشون اینجور حاج آقا میفهمند که شما یه قانون به نام شکی در قدرت رو یک ذهنتون آوردید، گفتید کل ما شکل انسان فی القدره یجب الاحتیاط. باید ببینیم نکتش چیه. اون جاهایی که با یه مثال یک قانون کلی نمیشه اثبات کرد، این مثالی که هست اون مثال اینه که اگر من تصدی بر امتثال نکنم قطعا ملاک شارع فوت شده، اگر تصدی امتثال کنم احتمال داره فوت شده باشه، احتمال داره فوت نشده باشه. من نمیتوانم قطع به تفویت مصلحت مولا رو ایجاد کنم. ولی در ما نحنفی چی؟ در ما نحنفی اگر ملاک در خارج از محل اطلاع باشه اون ملاک حاصله نه فوت شده. احتمال داره ملاک در خارج از محل ابتلا باشه، اگر ملاک در خارج از محل ابتلا باشه به خاطر ضروری یا ثبوت بودن ملاک موجوده، اگر داخل در محل ابتلا باشه نه من باید متصدی امتثال بشم. پس بنابراین فرق است بین جایی که عدم تصدی به تفویت قطعی ملاک شارع میده انجامد و جایی که عدم تصدی به تفویت احتمالی ملاک می انجامد. همه مواردی که ما براءت جاری میکنیم تفویت احتمالی غرض مولاست، همه موارد، یعنی شما مواردی که براءت جاری میکنید شاید ملاک واقعی موجود باشه در شواهد بدویه، در شواهد بدویه احتمال دارد ملاک واقعی با براءت شما تفویض بشه.
یعنی تو اون مثال عدم تصدی قطعا موجب فوت میشه ولی اینجا نه،
نه احتمالا هست. اون نکته ای که اونجا هست که عقل انسان حکم میکنه به لزوم امتثال اینه. خب این فرمایش شما اجازه بدید من اینو میخوام یه قدری باز کنم این بحث رو. ببینید ما در واقع یک بحث قبه قابل بیان داریم که به عنوان براءت عقلی است، یک بحث براءت شرعیه داریم. بحث اینه که در شک قدرت چرا براءت عقلیه جاری نمیشود، چرا براءت شرعیه جاری نمیشود. شک داریم دیگه، شک در قدرت به شک در تکلیف می انجامد، شک در تکلیف باید بگید قبه قابل بیانه. پاسخ مطلب اینه، چون جایی که من می دانم اگر متصدی امتثال نشوم قطعا تکلیف شارع ملاک شارع فوت می شود، عقل انسان حکم ظاهری به احتیاط می کنه. اصلی دلیل اینه که عقل انسان اجازه نمیده که انسان کاری کنه که قطعا ملاک شارع فوت بشه. ملاک شارع قطع به خاطر، حالا این رو من قبلا هم اشاره کردم که اصل براءت شرع عقلیه، چرا براءت عقلیه جاری میشه با وجود که یک ملاک الزامی وجود داره؟ اون ملاک ما میگفتیم اون ولی اون ملاک الزامی وجود داره، ولی ما احتمال میدیم اون ملاک الزامی با مصلحتی که در نفس ترخیص وجود داره ظاهرا با هم دیگه تضاهم داشته باشه،
یا مقصده در جعل
باشه، مقصده در جعل الزام هست، امثال اینها. در جایی که من یقین دارم که اگر این کار رو نکنم اون مصلحت الزامیه فوت میشه، اینجا عقل انسان میگه اینجا مصلحت در ترخیص اینقدر اهمیت نداره که اون مصلحت الزام رو از بین ببره. همون نکته ای که فرق کنید در خاطرتون هست ما یه نکته ای میگفتیم ارتکاز عقلایی حرمت مخالفت قطعیه رو ثابت میکنه. ما در مورد حرمت مخالفت قطعیه در مواد علم اجمالی به ارتکاز عقلایی تمسک میکردیم. چه بود ارتکاز عقلایی؟ چی بود؟ میگفتیم ارتکاز عقلایی این هست که وقتی یک ملاکی اینجا وجود داره، این ملاک الزامی مصلحت در ترخیص یا مفسده در الزام به اندازه ای نیست که اون ملاک الزامی رو تفویت کنه. این مصلحت در ترخیص، این همین نکته اینجا میاد، این همون نکته ای که ما در تنجیز علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه میگفتیم که به جهت عرض کنم خدمت شما ارتکاز عقلایی هست، همین نکته هم اینجا میاد. وقت گذشته، این رو من اجازه بدید.
ارتکاز مانع شمول
هست؟ نه حالا فکر کنید، من حالا اینو بعدم الان وقت گذشته، فقط من یک دو تا نکته اشاره بکنم. و ببینید ما در واقع در بحث که چرا علم اجمالی منجز هست، تنجیز علم اجمالی رو در موارد عادی، یکی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به ارتکاز تمسک میکردیم، نسبت به عدم شمولش، نسبت به براءت شرعیه هم همین ارتکاز مطرح بود، هم بحث قاعده مقتضی مانع مطرح بود داشته باشید، و روایت خاصه اون روایت خاصه و اینا، اونا بیشتر به جنب برات شرعیه و اینها مرتبط هست. من در واقع اینجا میخوام بحث بگم براءت عقلیه در موارد شک در قدرت به چه بیانی جاری نمیشه و براءت شرعیه به چه بیانی در موارد شک در قدرت جاری نمیشه، با وجودی که معلوم نیست مولا تصدی بر امر کرده باشد، احتمال دارد که مولا تصدی بر امر کرده باشد و یا احتمال دارد. محصل مطلب اینه که تصدی واقعی مولا برای امر مشکوکه، ولی تصدی ظاهریش مقبوله. حالا اینا رو بعد توضیح میدم، ولی اون تصدی واقعیش مشکوکه، ولی تصدی ظاهریش مقطوعه و همین مقدار باعث میشه خب حقا بلا بیان جاری نشه. حالا اینو من فردا توضیح میدم. و بعد ما میریم میخوام بحث خروج از محل ابتلا رو بعد از اون بر مبنای خودمون که در علم اجمالی اختیار کردیم اون رو هم یه مقدار این بحث مقدمه بر اون بحث هم هست. و صلی الله علی سیدنا و نبی کمل بالا
وی چی گفتن که من حاجه ها در جواب
آقای داماد گفتن اینجا چون شک در قدرته مجرای احتیاطه. حاجه ها فرماید شک در قدرت خودش که در لسان دلیل اصلا شده که هر شک در قدرت باشه احتیاط باید بکنیم. نکته ای که در مواردی که شک در احتیاط هست اون نکته رو باید ببینیم جا هست یا اون نکتهش تفویت قطعی ملاکه. تفویت قطعی ملاک، تفویت قطعی ملاک عقل حکم لزوم اتصال میکنه. احتمال داریم که مزمور الحصول باشه نه مزمور العدم باشه. اگر در خارج از محل ابتلا باشه
مقدور نیست، مثلا
مقدور نیست به دلیل اینکه خود اون مفسده ترک میشود، مضمون ترکه. اونجاها اگر من قدرت نداشته باشم مضمون یعنی مصلحت شاهد فوت میشه. این فرق بین این دو تا رو باید
بگم. ولی اونجا تفویض قرضه
ولی حالا صبر کنید.
حالا ما اینو پذیرفته.
حالا صبر کنید اینا من باز میگم. دوست من اصلا شروع کردم که فرض تو
بشه.
ما پای دوام
چند سال
هم بیجاش همزه این نسه این